أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. باز هم هدیه به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحون و فدا، نثار پیشگاه حضرت سامل الحجج علیه السلام، نثار ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی امام شهدا، سلامتی و عزت روزافزون همه خدمتگزاران به اسلام و جامعه اسلامی، خاصه برای سلامتی و عزت روزافزون مقام معظم رهبری و ولایت و مرجعیت حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای صلوات عنایت بفرمایید. طبق برداشت از مجموعه آیات قرآن، جنگ بین حق و باطل جنگی است مستمر از آغاز خلقت تا پایان، حتی در مرحله قبل از هبوط حضرت آدم به زمین، در مرحله تمرین در همون بهشتی که قرار داشتن، این جنگ از اونجا شروع شد، جنگ بین حضرت آدم به عنوان ابوالبشر و شیطان. این جنگ بعد هم منتقل شد به زمین و همچنان در مسیر تاریخ جنگ بین حق و باطل ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. این یک نکته. در این آیه که تلاوت شد هم خداوند متعال می‌فرماید برای همه امت‌ها پیامبری را گسیل داشتیم، مبعوث کردیم، که اون پیامبر دو هدف داشت. وجه مشترک همه انبیاء الهی دو کلمه است: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، پرستش خداوند متعال و اجتناب از طاغوت. بنابراین این تقابل بین طاغوت و بندگی خدا و جریان حق باز یک امر مستمر است. شما نگاه کنید به آیات قرآن، می‌بینید که در تمام مراحل حیات 124 هزار پیامبر این جنگ و ستیز وجود داشته. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، برای همه انبیا که مبعوث شدن به رسالت دشمنانی از افراد مجرم و جنایتکار قرار داده شده و قرار گرفته است. از این که ما تصور کنیم روزگاری می آید که هیچ تقابلی بین حق و باطل وجود نخواهد داشت، این فکر با قرآن، با حقیقت تاریخ سازگار نیست. اما بیایم الان در وقت امروز جامعه خودمون. امروز هم شما ملاحظه می‌کنید که جریان باطل، استکبار و مجرمین و شیطان و شیطان بزرگ، شما می‌دونید که اون کسی که با حضرت آدم در بهشت در اون مرحله اول درگیر شد ابلیس بود. شیطان یک معنایی فراتر از ابلیس داره که شامل انسانهای شیطان صفت و ابلیس صفت هم میشه. لذا تو آیه قرآن داریم که شیاطین الجن و الانس، پس هم در انس و انسانها شیطان وجود داره و هم در اجنه که ابلیس و منطبه ابلیس هست. دنیای امروز ما هم که حضرت امام رحمت الله علیه شیطان معرفی کرد به ما، اونم شیطان بزرگ را، آمریکا را، شیطانی که از روز اول یعنی قبل از مسئله نهضت اسلامی ماجرای کاپیتالیسم را، مسئولیت مستشاران آمریکایی را و حضور 60,000 مستشار آمریکایی در ایران و اینکه سرنوشت همه چیز ایران در دست آمریکایی ها بود، حقوق های کلان می گرفتن، تازه حقوق اضافه می گرفتن تحت عنوان حق تبهوش، یعنی تازه ملت ایران را هم یه ملت وحشی می دونستن که باید بابت وحشیگریش نمی حقوق اضافه هم بگیرن. خب از قبل از نهضت این بساط وجود داشت در دوران پهلوی ها، بعد از پیروزی انقلاب هم این عداوت و دشمنی همچنان ادامه داشت تا امروز. اما من میخوام باز به یک آیه دیگری قرآن در این محضر نورانی و در کنار مسجع حضرت سامن الحجج علیه السلام اشاره کنم، بحث ما عمدتاً قرآنی باشیم. در قرآن خداوند متعال می‌فرماید بلا یحیق المکر السیء الا به اهله. توطئه بد، توطئه زشت از ناحیه شیاطین و دشمنان حق فقط و فقط دامنگیر خودشون میشه. ببینید این جمله قرآن لا یحیق المکر السیء الا به اهله، این است و جز این نیست. خدا میگه که این است و جز این نیست که حتما حتما مکر سیء و توطئه دشمن کمانه میکنه، دامنگیر خودش میشه. این یک امر ثابت در طول تاریخ. حالا در ادامه آیه میفرماید که فهل ينظرون الا سنت الاولین. شما برگردید کل تاریخ انقلاب را، نه تاریخ اسلام را، نه تاریخ کل بشر را مرور کنید، ببینید که غیر اینه که قرآن میگه که در همه مراحل در ستیز و جنگ بین حق و باطل، مکر باطل و دشمنان حق کمانه کرده به خودشون برگشته. مگر طوفان نیامد در زمان حضرت نوح؟ کی غرق شد و کی نجات پیدا کرد؟ آتشی که برافروختن برای سوزندن و خاکستر کردن حضرت ابراهیم، آیا اون که رسوا شد که بود و اون که نجات پیدا کرد و آتش برای اون گلستان شد برای که بود؟ در ارتباط با حضرت موسی و فرعون، اون که با شکافتن دریا نجات پیدا کرد و اون که در دریا غرق شد، مربوط به کی بود؟ موسی و اصحاب موسی نجات پیدا کردن، اون که غرق شد فرعون بود. این سیر تاریخی را حتی اونجایی که به حسب ظاهر در مثلا داستان کربلا حسب ظاهر یک شکستی برای جبهه حق به وجود آمد، آیا در استمرار تاریخ یزید برنده شد یا امام حسین برنده شد؟ در همین توطئه‌ای که اون خبیث اعمال کرد راجع به حضرت امام رضا علیه السلام و امام رضا رو از وطن خودش کشان در توس و در اینجا امام رضا رو مسموم کرد و به شهادت رسان، کی ضرر کرد کی منفعت برد؟ آیا امام رضا برنده بود یا مأمون؟ در همه عرصه ها شما نگاه کنید ببینیم که اون که شکست خورد، اون که رسوا شد، اون که نابود شد، جریان باطل بود و جریان حق همواره در طول تاریخ زنده مون و درخشید. حالا برسیم در همین 60 سال گذشته تاریخ خودمون. دیگه این قسمت مشاهداتی است که خب بنده از 13 سالگی که از وطن خودم به قم مهاجرت کردم در خدمت حضرت امام تا لحظه رحلت حضرت امام و تا حالا در مسیر انقلاب، اون چه رو مشاهده کردیم داریم بیان میکنیم، نه بیان تاریخ. امام رو دستگیر کردن در نیمه شب 15 خرداد به گمان این که با زندان کردن امام نور امام رو خاموش بکنن. بعد صحنه‌ای به وجود آمد در حالی که صحبت از محاکمه صحرایی امام و اعدام امام بود، ولی معادله را خداوند به گونه رقم زد که سدزیای طباطبایی که پدر معنوی شاه بود، کسی بود که در سر کار آوردن رضاخان نقش داشت و مشاور شاه بود، وقتی شاه با او مشورت کرد راجع به امام، سدزیای طباطبایی گفت که دستگیر کردن این سید اشتباه، نگه داشتنش توی زندان اشتباه، آزاد کردنش اشتباه، یعنی هر کاری بکنی تو متضرر میشی و سید برنده است. بعد داستان تبعید حضرت امام بعد از قضیه 4 آبان و سخنرانی امام علیه کاپیتالیسم، تبعید حضرت امام به ترکیه و بعدن به عراق، باز اون که برنده بود امام بود، برای اون که امام وقتی که از ایران تبعید شد مرجعیتش داخل مرزهای ایران بود، وقتی که برگشت از عراق مرجعیت امام مربوط به جهان شیعه بود. یعنی امام بعد از تبعید و بعد از برگشت به ایران قدرتش و وسعت نفوذش در جهان شیعه بود، در حالی که قبل از تبعید فقط در دایره مرزهای ایران بود. یعنی باز اون که ضرر کرد شاه بود، اون که برنده شد امام بود. تا برسیم به خود پیروزی انقلاب در یه چنین ایامی که دهه فجر است، این نکته رو فقط اشاره بکنم که شوروی به عنوان ابرقدرت شرق و آمریکا به عنوان نماد ابرقدرتی غرب و منطبه اونها، همه و همه اجماع داشتن که نهضت امام به پیروزی نرسه. خوب دقت کنید، آمریکا شوروی، حالا اونایی که سنشون بالاتر اون نسل قبل از انقلاب یادشون هست، آمریکا و شوروی دوتا ابرقدرت مربوط به بلوک شرق و غرب بودن. این دوتا با هم رقابت داشتن، رقابت سخت، رقابت توام تا تخاصم. اگه اون میرفت به کره ما، اینم باید حتمی رفت میرفت کره ما، اگر او هر کاری میکرد اینم باید همون رو انجام بده، و یک رقابت تنگاتنگی بین شوروی و امریکا وجود داشت، ولی توی یه چیز با هم دیگه رفاقت داشتن، در این که نگذارن امام در ایران پیروز بشه و شاه ساقط بشه. ولی علارغم خواسته ابرقدرت‌های شرق و غرب، اراده خداوند متعال تعلق گرفت بر برچیده شدن بساط 2500 ساله شاهنشاهی، پیروزی امام، بازگشت پیروزمندانه امام و تشکیل جمهوری اسلامی. این هم یک مقطع. حالا فتنه های داخل اینها رو بگذاریم، انواع فتنه هایی که به وقوع پیوست تا شد جنگ تحمیلی. من میخوام مخصوصا حالا نسل اول انقلاب شاید براشون تازگی نداشته باشه، ولی برای نسل‌های جدید این نکته رو باید بیان بکنیم که آقا در جنگ تحمیلی جنگ صدام علیه ما نبود. 36 کشور تو اسیرایی که ما گرفتیم، از 36 کشور دنیا توی سربازایی که با ما می‌جنگیدن حضور داشتن، از نظر نیروی انسانی، از نظر سلاح. ببینید بالاخره باز توی دنیای قطبی دنیا باید قاعدتا وقتی که صدام متعلق به غرب بود یا شرق بود، باید فقط تحت حمایت یکی از این دوتا بود، ولی شما نگاه کنید هم هواپیمای جاسوسی آمریکا در خدمت رژیم صدام بود توی جنگ تحمیلی، هم تانک چیفتن انگلیسی در خدمت صدام بود، هم میراج فرانسوی و هم میک شوروی. ببینید انواع سلاح‌های مختلف از شرق و غرب دنیا در اختیار صدام بود. تمام کشورهای منطقه غیر سوریه و حافظ اسد، تمام کشورهای منطقه هم از صدام حمایت میکردن، دلارهای نفتی، بنادرشون، امکاناتشون در اختیار صدام. بنابراین جنگ تحمیلی جنگ جهانی بود علیه جمهوری نوپای اسلامی ایران، در شرایطی که ما ارتشمون هنوز سرحال نیامده بود. بعد از سقوط شاه وضعیت ارتش دگرگون شده بود، سران ارتش فرار کرده بودند، وضعیت دگرگون شده بود، هنوز ارتش سامان پیدا نکرده بود، سپاه هنوز شکل نگرفته بود به اون گونه، بسیجی وجود نداشت، امکاناتی وجود نداشت، آموزشی وجود نداشت. در یک شرایطی که تصور میکردن در این شرایط بسیار وضعیت نابسامانی که ما در اول پیروزی انقلاب داشتیم، تصورش این بود که ظرف یک هفته نیروهای صدام در تهران مستقر میشن، محاسبه اینطور کرده بودن. در شرایطی که ما هم حتی سیم خاردار به ما نمیدادن اگر نیاز داشتیم، گاهی توی جبهه گونی برای اینکه بتونن پر از خاک بکنن، پر از شن بکنن، برای سنگر دفاع ایجاد بکنن، گاهی وقتا ما کمبود گونی داشتیم. در اون زمان شرایط سختی بود. در چنین شرایطی جنگ جهانی علیه جمهوری اسلامی رو انداختن به گمان اینکه ظرف یک هفته جمهوری اسلامی ساقط میشه و اون رژیمی که خواسته آمریکا و دیگران هست سر کار میاد. اما 8 سال ملت ایران مقاومت کرد، دفاع مقدس، و سرانجام اولین جنگی که بعد از چند صد سال 1 سانت از کشور ایران دست دشمن نیفتاد. شما بردارید مطالعه کنید تاریخ معاصر رو، تاریخ چند صد سال اخیر رو، ببینید در زمان همین رژیم پهلوی بحرین رو تقدیم کردن و از دست دادن. در جنگ‌های قبل مناطق زیادی از شمال شرقی ایران، شمال غربی ایران، منطقه شرق ایران، بسیاری از مناطق ایران رو تو هر جنگی اتفاق افتاد بخشی از ایران رو از دست دادن، از ایران جدا شد. اما تنها جنگی که اتفاق افتاد 8 سال هم مردم با دست خالی دفاع کردن، ایستادن، مقاومت کردن و 1 سانت نهایتاً از خاک این کشور جدا نشد و جمهوری اسلامی با پیروزی از این جنگ خارج شد، در دفاع مقدس بود. البته خدمتتون عرض بکنم، خب بنده به عنوان خادم پیشین بنیاد شهید خدمتتون عرض بکنم، آماری که گاهی وقتا میگن آمار دقیقی نیست، صدها هزار، ما 172,000 شهید در دفاع مقدس دادیم توی خود عملیات، بچهای ما شهید شدن، و 16,000 تا شهید دادیم در حوادث جنبی مثل بمبارون‌های شهرها و تصادفات و مسائلی که در حاشیه جنگ و دفاع مقدس اتفاق افتاد. مجموعاً ما 188,000 شهید در دفاع مقدس دادیم، اما جمهوری اسلامی همچنان باقی موند. حالا دست آخر کی شکست خورد، کی پیروز شد تو دفاع مقدس؟ اگر بخوام تحلیل کنیم الان فرصت نیست، اجمالا فقط من در دو بخش اشاره میکنم. یکی در ارتباط با خود صدام و رژیم بعث عراق که دیدید خدا چه سناریویی فراهم کرد به دست همون کسی که خدمتگزارش بود، در بدترین و ذلیلترین حالت صدام سقوط کرد، نابود شد با ذلت، با خاری. اون وقتی که از اون گودال به صورت یک حیوانی که آب کشیده بود انگار با اون وضعیت خجیش بیرون کردند و بعدش هم محاکمه، بعدش هم اعدام. اما دستاوردهای دفاع مقدس، اگر چنانچه امروز ما در عرصه دفاعی، مایی که در اون زمان گاهی نیاز به کمترین ابزار مربوط به دفاع مقدس داشتیم، امروز اگر چنانچه موشک‌های ما غارپیما شده، اگر موشک‌های ما تا چند هزار کیلومتری امکان پرواز و امکان داره که حتی در عین الاسد یادتون باشه بعد از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی که بلافاصله پایگاه عین الاسد آمریکا رو سپاه با انبوه موشک‌ها بمباران کرد، موشک بارون کرد و در حقیقت برای اولین بار در تاریخ معاصر هیچ قدرتی جرأت این که بتواند رو در رو و آشکار آمریکا رو مورد حمله قرار بده، بعدش هم آمریکا هیچ اکنون عملی نتواند در مقام نظامی نشان بدهد، در قضیه عین الاسد قدرت نظامی جمهوری اسلامی برای دنیا ثابت شد. امروز در بسیاری از عرصه ها از نظر تکنولوژی، از نظر علمی، تولید علم، از نظر سلاح و انواع امکانات ایران در رتبه های سوم تا دهم دنیا در بسیاری از مقولات قرار گرفته است. این فتنه اخیر در واقع در درجه اول به خاطر تقابل با پیشرفت‌های ایران بود. ببینید حالا من میخوام وارد این مقوله فتنه اخیر بشم که باز جنگ جهانی بود علیه ما، منتاج جنگ جهانی قبلی جنگ نظامی بود. این جنگی که الان به راه انداختن در همین ماه گذشته یک جنگ ترکیبی بسیار بسیار خطرناکتر و فراگیرتر، تمام دنیای استکبار با همه توانشون، با همه ابزارشون، با همه نوکرهاشون، با همه اجیرهاشون وارد عرصه شدن با قصد براندازی جمهوری اسلامی. یعنی آشکارا حتی در دفاع مقدس این رو به صورت آشکار نمی گفتن که ما میخوایم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم، ولی هدفشون این بود. اما در این عرصه با همه وجود، با همه توان هجمه کردن و آشکارا به عنوان اسقاط و براندازی جمهوری اسلامی وارد این عرصه شدن. اما ملت ایران، که من یه جمله هم باز اینجا از امام خدمتتون بگم، امام یه جملاتی داره که زمانی که اون جملات رو میگفتن ما معنیش رو نمیفهمیدیم، با گذشت زمان معنی این جملات امام معلوم شد. حتی فروپاشی شوروی و امام چند سال قبل از اینکه سران کرملین نشین خبر پیدا کنن متلاشی شدن مارکسیسم رو، امام صدای خرد شدن استخوان‌های مارکسیسم رو در کوچه پس کوچه های جماران شنید و فریاد زد و اعلام کرد. نمیخوام بگم امام علم غیب داشته، ولی امام با اون اخلاصش اون چرا که بر زبان می آورد با گذشته زمان واقعیت و معناش آشکار می شود. یکی از جملات امام رو بگم، خیلی جمله امام داره، خیلی چیزای عجیبی داره. وی اگر سپاه نبود کشور نبود. واقعا الان هم اگر این دشمنی رو میبینید که بخوان سپاه رو تحریم کنن بر خلاف همه قواعد بین المللی، به خاطر اون کینه ایست که از سپاه دارن و نقشی که سپاه پاسداران ایفا کرده در همه عرصه ها. امام میگه من با جرأت میگویم که ملت ایران، این جمله دیگه مربوط به شماست، من با جرأت میگویم. امام هر حرفی رو میزد با جرأت میگو، ولی این یکی ها میگه من با جرأت میگویم که مردم ایران در عصر حاضر از مردم حجاز در عصر رسول الله و از مردم عراق در عصر امیرالمؤمنین و سید الشهدا افضل هستند. خیلی حرف عجیبی است. یکی از جلوه هاش همینجا، اینا تصور میکردن با این جنگ فراگیر روانی که فقط 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن برای فضای مجازی و ایجاد تحریک و ایجاد یأس در مردم با امیدواری برای براندازی، میخوام این ملت را که در اوج سختی ها در تنگناهای معیشتی و زیر سخت‌ترین شرایط معیشتی که تحت تأثیر تحریم ها و تحت تأثیر ناشیگری های بعضی ها به ملت عزیز ما تحمیل شده و مردم ما در عصر حاضر مثل مردم صدر اسلام و مردم مکه قبل از پیروزی ها در سخت‌ترین شرایط معیشتی و اقتصادی به سر میبرن، اینا تصور میکردن با این نگرانی و ناراحتی و فشاری که بر مردم وضعیت معیشتی و اقتصادی فراهم شده، وقتی اینها اون بساط رو راه میاندازن، ملت میلیونی توی خیابان‌ها میرزن و همراه با اونها و همصدای اونها مسئله براندازی جمهوری اسلامی رو فریاد میزدن. ولی چقدر خطا کردن. امام ما فرمود مردم ما در عصر حاضر از مردم حجاز افضلن، از مردم عراق افضلن در عصر رسول الله. بله، مردم حجاز مردمی بودن و مردم عراق در اون زمان مردمی بودن. مگه فاصله بین قدیر خم روزی که پیامبر اکرم علی رو سر دست بلند کرد، من کنت مولا فادا علیون مولا فریاد زد، با اون روزی که در خانه زهرا رو آتش زدن، چقدر فاصله شد؟ اما ملت ایران 43 سال است علی رغم همه سختی ها، تحریم ها، فشار ها، جنگ تحمیلی ها و همه فضاسازی های جریان ضد انقلاب، همچنان پایبند به انقلاب، پایبند به اسلام موندن. امروز چه مشاهده میکنید در مشهد؟ با همه سختی ها، با همه رنج ها، این جمعیت انبوه، هر بار ما میایم مشهد میبینیم حضور مردم، عشق مردم به خدا، به اسلام، به امام رضا، به دین افزایش پیدا کرده. اینا کجای کارن؟ چی فکر میکنن؟ ملت ایران این ملتی است که پایبند به اسلام، پایبند به انقلاب، علی رغم همه سختی ها تحمل می کند. اما اسلام را و دین را، گفت یک کسی در اوج تنگنا و سختی تو معیشتش بود، خدمت یکی از ائمه رسید، فرمود چقدر حاضری بگیری محبت ما را از دست بدی؟ طرف فکر کرد، گفت اگه دنیا را هم به من بدن، من حاضر نیستم عشق و محبت به حسین رو از دلم خارج بکنم. مگه میتونه شیعه، مگه میتونه کسی که پیوند با اهل بیت پیدا کرده است، عشق به امام رضا پیدا کرده است، مگه میتواند مکتب اسلام رو، دینش رو، نمازش رو، آیینش رو به خاطر دشمنی های دشمنان از دست بده؟ به هر صورت این دفاع مقدس هم نتیجه معکوس برای دشمن داد ایران پیروز شد و دستاوردهایی که در پی این دفاع مقدس برای ما به دست آمد، چه بسا اگر این دفاع مقدس نبود نظام پوچیده شده بود. نظام مستحکم شد، نظام تثبیت شد. در اثر دفاع مقدس ما امروز بسیاری از پیشرفت‌ها و اقتدارها رو پیدا کردیم. پس این هم از دفاع مقدس که نظام اسلامی نه اینکه از بین نرفت بلکه قدرتمندتر ادامه پیدا کرد. و نهایتاً داعش رو به راه انداختن. داعش برای هدف نهایی داعش نابودی جمهوری اسلامی بود. اون کاری که اونها در سوریه به راه انداختن، اون بساطی که در عراق به راه انداختن، میدونید ظرف کمترین زمان 2/3 کشور عراق رو به داعش اشغال کرد. تا چند کیلومتری کربلا رسیدن. اگر حاج قاسم سلیمانی نبود این حرف ما نمیزنیم. مرحوم شهید ابو مهدی المهندس، در سال قبل از شهادتش ما دعوت گرفتیم از ایشون مسجد جمکران در شب نیمه شعبان عید تولد امام زمان، اونجا سخنرانی کرد. اونجا فریاد زد ابو مهدی المهندس به عنوان فرمانده جیش و شعبی، گفت من افتخار میکنم یکی از سربازان حاج قاسم سلیمانی باشم. به برکت حاج قاسم سلیمانی سپاه قدس، جمهوری اسلامی و جیش و شعبی که باز به برکت خط امام و خط ولایت در آنجا شکل گرفت، اون توطئه‌ای که آمریکا به راه انداخته بود، خودشون بعدها اعتراف کردن که داعش دست ساخته خود آمریکا بود و هدفشون رسیدن به جمهوری اسلامی بود. هم چند کیلومتری کربلا رسیدن، هم چند کیلومتری مرزهای ما رسیدن. اما این قدرتی که سپاه قدس، سپاه پاسداران و اون نقش و جایگاهی که جیش و شعبی و امثال پیدا کردن، از برکات دفاع مقدس بود که باز در این توطئه فراگیری که در جهت براندازی جمهوری اسلامی و اون جنایت هایی که نسبت به ناموس مسلمان ها در سوریه و عراق مرتکب شدن، اونا هدفشون جمهوری اسلامی بود. اینجاست که وقتی باز یاد این جمله ما میفتیم که ملت ایران در عصر حاضر، از ملت حجاز در عصر رسول الله، از ملت عراق در عصر امیرالمومنین و سیدالشهدا افضلن، اینجا آدم میفهمد یعنی چه. که باز ملت ایران علی رغم تحمل همه سختی ها، همه رنج ها و همه اون چرا که دشمن تحمیل کرده، همه اون چرا که نفوذی ها تحمیل کرده، همه اون چرا که مسئولین ناشی بر این کشور تحمیل کرده ان، اما اعتقادشون از اصل اسلام ممکنه به من و امثال من اشکال داشته باشن، ولی اصل اعتقاد به اسلام، امام زمان براشون مقدسه، عشقشون به امام زمان سر جا خودشه، عشقشون به امام رضا، عشقشون به امام حسین. این ملت حسین را دارد، این ملت امام رضا را دارد، این ملت امام زمان را دارد. ما واقعا اگر این سرا نداشتیم هیچی نداشتیم. خداوند متعال رو شاکریم به همه نعمتهاش، نعمت اسلام، نعمت ولایت، نعمت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، نعمت وجود امام که مسیر تاریخ را عوض کرد. اون چی که داره رخ میدهد در مسیر تمهید ظهور امام زمان و زمین سازی ظهور اون حضرت، ما زمان برای ظهور امام زمان نمیتونیم تعیین بکنیم، خطاست و گناهه. اما علائم ظهور امام، در یه جمله فرمود که بیداری ملت ایران از علائم ظهور امام زمان ارواح نافدا هست. خیلی جمله عجیبی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علائم ظهور فراوان ذکر شده. بعضیاش معتبر نیست، بعضیاش هم که معتبره تطبیق مصداق نمیشه کرد. اما امام با قاطعیت و صراحت میگوید بیداری ملت ایران از علائم ظهوره و انقلاب اسلامی بر روندی که در پیش میره. که همچنان روز به روز علی رغم همه توطئه‌ها جریان اسلام ناب و مکتب اهل بیت در دنیا در حال صعود و پیشرفت و افول ابرقدرت‌ها هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.